بسم الله الرحمن الرحیم. مولا اگر میخواد دستوری نسبت به عبد صادر کنه که مثلا هرچی آدمه تو باید احترام کنه. حالا زید یکی از افراد عالمه، لزوم نداره که تخصیص به ذکرم بده، بگه که زید را هم احترام کن تا وظیفه داشته باشه برای احترام زید. همون اگر اشتفاع کنه به اکرم العلماء حتی نسبت به تمام افراد، او وظیفه داره که احترام کنه، مگر اینکه خود مولا بگه نه زید رو نمیگه. لازم نیست تک تک از اینا رو تخصیص به ذکر بده، همون دستور کلی کافی است. و اگر تصادفا زید از تحت عالم خارج شد، از وضوع اکرام خارج شده باشه، عالمه ولی وضوع احترام نداره، اونی که وظیفه مولا هست بگه آقا زید احترامش واجب نیست، یا گاهی هم بگه احترامش حرامه تا چه شکلی باشه. اما بگه عالم هست و احترامش واجب نیست، این لزوم نداره. او مقصودش این است که این شخص مورد احترام قرار نگیره و همین لا تکرم یا لا یجب اکرامو، حالا هرچی هست، با این تعبیر به مقصودش میرسه. دیگه لازم نیست بگه این عنوان تخصیص نسبت به عام داره یا نه، حکم مسئله رو بیان کنه ثبوتاً یا نفیاً، این کفایت میکنه. بنابراین اگر زید عالم بود، اب شک میکنی که آیا این زید عالم رجوع به اکرام داره یا نداره، مولا هم غیر از اکرم العالم چیزی دیگه ای نگفته. وظیفه اب این است که انتشال کنید را. مولا عمل به وظیفه خودش کرده، اگر واقعا عالم واجب الاحترام بود، او عذری نداره اب در مقابل او. و مولا هم میگه من وظیفه خودم انجام دادم، اکرم العالم گفتم، بیشتر از اینم وظیفه نبود تک تک من یه اکرم بگم. میتونه مولا احتجاج کنه به او، او نمیتونه جواب بده که من احتمال میدادم اراده جدی بود راجع به اینجا نیامده باشه، نمیشه. ولی اگر اکرم العالم گفت، اکرم العلماء گفت، زید هم عالم بود ولی وجوب احترام نداشت و حرام بود، شخصا هم گفت آقا زید حرام احترامش یا واجب نیست، نگفت عالم و واجب نیست، لزوم نداره. او عمل به وظیفه خودش کرده، وظیفهش این بوده علمای غیر زید احترام بشن و زید هم احترام نشه. با جمله اکرم العلماء و لا تکرم زیدن ایفای وظیفه شده، بیشتر از این دیگه نمیخواد. رو این جهت مرحوم آخوند فرمایش میفرمایند و که ما هم موافقیم که اگر اکرم العلمای بود، ما نفهمیدیم زید عالم اراده جدی داره مولا نسبت به او یا نه، از ناحیه مولا هم چیزی صادر نشده، به عنوان لا تکرم اینام صادر نشده. ما وظیفه همون حجته، وظیفه عبد این است که عقص به اکرم بکنه و احترام کنه و واصل هم باید باشه استثناء ولا تو قوانین و ثابت بشه، نشد باید عقص کنه. ولی اگر اکرم العلماء گفت لا تکرم زیدن یعنی شد، او در هدف خودش که میخواسته علما احترام بشن زید هم احترام نشه، این را پیش کرده، عمل کرده. و اینجا اگر واقعا این زید جاهل باشه یا عالم باشه، از نظر وظیفه مولا فرقی نداره. ما از این اکرم بگیم اگر این عالم بود میگفت، ولی این که عالم است و لا یجب اکرامه، و چون نگفته کشف بکنیم که پس این عالم نیست، در جاهای دیگه ثابت بشه. این لازم نیست بگه تخصیصی خورده آن، باید بگی که این من که گفتم همه احترام بشه زید احترام نداره. حالا آیا جزء مصادیق و عالم احترام نداره یا اصلا مصادیق عالم نیست، این دیگه لزوم نداره تعیین این جهتش را بکنه. اون میخواد بر این که غیر زید احترام بشن و زید هم احترام نشه. حالا میخواد زید عالم باشه احترام نشه یا جاهل باشه احترام نشه، فرقی نمیکنه. لذا در جایی که شک در مراد باشه که نمیدونیم آیا زید اراده شده بود از این حکم شامل زید هست یا نه، عالمه ولی نمیدونیم که حکم شامل یا نه، اینجا اغلا میگن بله حکم شامله. اما میدانیم حکم اینجا شامل نیست ولی آیا عالم یا عالمی، اغلا یه حکم معنای خاصی ندارد که در جاهای دیگه نتیجه گیری کنند. این مطلب کلی است که مرحوم آخوند قائله و ما هم موافقیم. خب بنابراین ما توی چیزها یه دلیل داریم که اذا ابترت قصرت. ابترت موضوع عام نیست، یه هر جایی وجوب افطار شد تقصیر هم در اونجا هست. حالا در موردی اگر ما فهمیدیم این حکم نیست، مثل زید را فهمیدیم وجوب اکرام نداره، اونجا قرار بود که اگر زید را فهمیدیم وجوب اکرام نداره نتونیم بگیم پس عالم نیست. حکم زید را ندونیم میگیم نه، زید عالمیتش رو بدانیم، حکمش رو ندونیم میگیم احترام کن. اما حکم را میدونیم نمیدونیم آیا تحت موضوع عام هست یا نه، اونو بنای اغلای در کار نیست. روی این حساب وقتی که گفت اذا ابترت قصرت، ما میدانیم که شخصی که وارد حد ترخص میشه قصرت نداره، مثل زید وجوب اکرام نداره. حالا ولی نمیدونیم داخل عالم هست یا نه، گفتیم نمیتونیم اینو کشف کنیم از ندانستن حکم بگیم داخل موضوع نیست. اینجا ما میدانیم که اگر وارد چیز شد، حد ترخص شد، این قصرت نداره، نمازش رو باید تمام بخونه. آیا از این ما بخوایم چشم بکنیم پس بنابراین افترتم نداره که باید روزم بگیره؟ اینو نمیتونیم چشم کنیم که داخل عام نیست. حکم خاص رو فهمیدیم که این تقصیر درش نیست، نمازش باید درست بخونه، ولی آیا از مصادیق این عام هست تخصیص خورده یا مصداق عام نیست تخصصا خارج شده و در نتیجه بگیم که چون اینجا هست پس سمته داره و افترته نداره، اینجا عالم نیست جاهله مثل اونه، بگیم از تحت عنوان عالم هم از تحت عنوان کلی هم خارجه، اینجا این حکم بکنیم نمیتونیم بکنیم. پس این مسئله مبتنی میشه اختلافی که بین شیخ و مرحوم آخوند هست و یا در قضایای شرطیه ما حکم بکنیم بر اینکه شرط مقدم هم مفهوم داره و ما چون هیچ کدومی که از اینا رو قائل نیستیم، نه در شرط مقدم قائل به مفهومی و نه در جا که حکم ثابت با نفی حکم بخواییم از تحت عام فردی رو خارج بکنیم بگیم نمیشه خارج کرد، لذا با این ما نمیتونیم حکم بکنیم برای اینکه حالا که چون نماز تمام پس روزش هم صحیحه نیست. بله اگر اذا اتممت صمت داشتیم خوب بود، اتممت رو که ثابته صمت هم دنبالش میشود، ولی چنین جمله رو ما نداریم ازش، چون مفهوم هم قائل نیستیم یعنی که جمله نداریم. این محصل عرض ما بود در این بحث. خب پس بنابراین طبق قاعده اگر دلیل خارجی نداشته باشیم نسبت به نماز، چون دلیل خاصی داریم که حد ترخص معیار در باب نمازه و از این جهان در باب نماز تخشیش خورده، بدون تردید تخشیش خورده، حتی راجع به صوم و همه همین موارد تخشیش خورده، حتی در مراجعت هم تفشیش خورده، در رفتن هم تفشیش خورده، کسی اگر بعد از ظهر از وطن خارج میشه روزه رو باید بگیره، به نظر ما قبل از ظهر هم خارج بشه، اگر از شب نیت کفر نکرده باشه اونم باید روزه بگیره، ولی نمازی رو که تو راه میخواد بخونه همون روز نمازش رو باید قصر بخونه، تمام نمیخونه، بانک روزه رو باید بگیره. از این طرف ملازمه میشه. از اون طرف هم که میخواد شخص وارد بشه، از اونجا هم ملازمه نیست. ممکنه بعض جاها نماز مثلا تمام بشه و این طرفش هم ملازمه نداره. حالا اون چیزی شبه الان کاری نداره، ولی تأمل کنید ببینید چیزی، من مطلب یادم میره نخواستم. به هر حال چون ما دلیل به استثناء نداریم، جواهر ادله این است که شخص که وارد وطن خودش اگر میخواد بشه، اگر بعد از ظهر، اگر قبل از ظهر وارد شد روزه رو باید بگیره، و اگر بعد از ظهر وارد شد روزه لازم نیست، ولو بعد از حد ترخص، بعد از حد ترخص بوده که نماز را تمام میخوانده، به ملاحظه اینکه داخل حد ترخص بوده، ولی چون معیار در باقی نماز با هم تفاوت داره، چنین شخصی لازم نیست روزه بگیره. خب این بحث تمامه. ما بحثی که اشاره نکردیم ولی باید بحث بشه، او توی این چیز یکی از موارد استثناء که ذکر شده اماکن تخییره، چهار جاست که در اونجاها گفتن روزه مسافر حق نداره روزه بگیره، ولی مشهور این است که مخیر ما بین قش و اتمامه. سید مرتضی و از ابن جنید نقل شده، اینا واجب میدونن در این موارد چیز را تمام را به جا آوردن، بانک مسافر واجب میدونن. البته بعضی های دیگه، عده دیگه هم گفتن که نخیر، این موارد با جای دیگه یکسانه. این ما یه مقداری فی الجمله از اقوال را ذکر کنیم و چند تا روایت بخونیم، بعد چون روایت های زیاد داره آقایون هم شاید مسئول نبوده که ما میخواییم اینجا رو بحث کنیم، چون در باب صلات بحث میشه، ولی اینجا هم چون اسمش آورده شده باید مناسب اینجا هم بحث بشه، لذا برای فردا مطالعه بیشتر میکنه روایت ها. اینی که ما مراجعه کردیم در شرایع به بعد شهرت بسیار بسیار قوی هست که در اماکن اربعه، مکه و مدینه و حائر حضرت سید الشهدا و مسجد کوفه، اینا تخییر هست ما بین قصر اتمام برای مسافر، خیلی شهرت داره. منتها حالا بعضی جزئیات این مورد اختلافه که آیا خود مکه است یا مسجد الحرامه، خود مدینه است یا داخل حرمه، اون وقت کوفه است، مسجد کوفه است، خود داخل حرم حضرت سید الشهدا است. اونا یه اختلافاتی است، اون جزئیات مسئله اونا بمانه. ما اصلش که چهار جاست به عنوان استثناء ذکر شده و تخییره. سید مرتضی در جمل العلم و ابن جنید که کتابش دستمانی است ولی نقل میکنن اونا که دستشون بوده، اونا متعین دونستن چیز را تمام را در این اماکن. سید مرتضی تعبیری داره که حالا ما اون خود چیز فرصت نشد ببینم عبارت چی، عبارت ابن جنید اینجوری که مختلف نقل میکنه به چه شکلی، ولی عبارتی رو که جمل العلم سید مرتضاش تقریبا شریح برای این است که تمام جایز نیست، قصر جایز نیست. تعبیرش اینه که در یه جای دیگه هم آقایون دیگه اختلاف داره. این تعبیرشه که عین تعبیر ما ایشون داره که لا تقصیر الا فی سفر طاعت او مباح. لا تقصیر نه اینکه واجب نیست قصر، اصلا جایز نیست. همم فتوا هم همینجوره، سید هم فتوا همینه، مورد اتفاقه. لا تقصیر یعنی لا یجوز التقصیر، لا تقصیر الا فی سفر طاعت او مباح، ولا تقصیر فی مکه و مسجد النبی و مسجد الکوفه و مشاهد الائمه القائمین مقامه علیه السلام. این مشاهد الائمه در اینجا اختلاف داره، و ابن جنوید هم اینجور که مختلف نقل میکنیم اینجوره. خلاصه از عبارت استفاده میشه که اصلا جایز نمیدونه ایشون لا تقصیر، مثل این که در سفر یعنی اگر مباح نشه چطور لا تقصیره، مثل همینجور. خب این ادهی به این مطلبی که از زمان چیز محقق از زمان صاحب شرایع به بعد قائلی ما پیدا نکردیم، نقدن فعلا هنوز فرصت چیزی نشد چون وقتم داشتیم مباحثه باید باشه، قائلی پیدا نکردیم. بقیه همه همین قائل به تقریر، ولی از خودما اون که قائل به تخییر یکی صاحب فقه رضویه، حالا هر کسی است که از علمای بزرگی است که از قدمای علماست، او قائل به تخییر. ابن جنید هم که قائل اون که تعیین قائل، بله بله من قسمت کردم، عجیبه من جنید. نه نه وحید بهبهانی چند تا دیگه هم از متأخرین حتی از معاصرین هم مخالف هست. من میره توی این چیزهایی که کتاب متأخرین از این کتابهایی که من میدم، حالا به این کتابهای هنوز فرصت نشده نگاه کنم، نه او رو من میدونم نظر وحید بهبهانی مخالفه، نظر بعضی از معاصرین ما مخالفه، از معاصرین شنیدم مرحوم آقای صدر نقل کرد بعضی ایشون هم عقیدش این است که نه قصر متعین قصر در این موارد. حالا ما هم تو رساله همین قصر رو انتخاب کردیم، حالا بعد ببینیم که بحثمون به کجا میرسه، اینا رو ما هم بخوریم. به هر حال در قدما هم صاحب کتاب فقه رجوی که قائل به تقریره چیز در خلاف در مبسوط در نهایه در تهذیب در استفسار، اینا قائل به تقریره. در شرائع در وسیله در اشباه، اینا قائل به تقریر شده. خلاصه 11 مورده که اینا قائل شدن به تقریر، 10 مورده که اینا قائل شدن به تقریر از اینا. خب در مقابل این عده دیگه گفتن که نه تعیین همون قصر اینجا با جاهای دیگه چیه. دعوای اجماع هم در اون تخییری ها مثل شیخ و که قائل به تخییر شده، شیخ دعوای اجماع هم کرده، ابن ادریس هم دعوای اجماع کرده، ولی این دعواهای اجماع اون اجماع که ما میخواهیم نیست. ابن ادریس در این حال که دعوای اجماع کرده میگه بعض اصحابنا قائل شده به تعیین قصر، ولی ظاهر از فتاوای اصحاب عمل اصحاب در خلاف فتوای این بعض الاصحاب ایشون میگه. ولی خلاصه ما مقابل تقییر اونایی که قائل شدن یکی صدوره، ایشون در من لا یحضر صریحا حکم کرده به تعیین قصر، و روایات که جا تقریبا نشر در تخییره یا اونا رو ایشون نیاورده. یه روایت هست که شاید استظهار بشه، بعضی استظهار کردن تخییر، اونم معنا کرده، ولی روایات معارض رو آورده. صدوق صریحا در من لا یحضر قائله، فقیه و هدایه کرد و مال صدوقه، اونجا میگه که چیز مقنه و هدایه که هر دو مال صدوقه، در این دو کتاب ایشون استثناء نکرده، گفته که چیز مسافر باید رشد بکنه، هیچ هم استثناء نکرده، بعضی از شرایط را ذکر کرده ولی استثناء چیز نکرده. اینا هست. ابن براج در مهذب تعبیری داره، یه نحو اندماجی داره، ایشون میگه که رویه، که این عبارت را این دو جور روایت، من از روی خود همون نحو که قد روی انه یستحب له الاتمام فی اربعه مواضع، و هی مکه و المدینه و مسجد الکوفه و الحائر، این چهار میگه. و رویت روایت اخرى انه یستحب الاتمام فی حرم الله تعالی و حرم رسوله صلی الله علیه و آله وحرم أمير المؤمنين عليه السلام وحرم الحسين عليه السلام. انت خوب نداره حرم أمير المؤمنين تعبيرش اين. خوب ايشون ميگه دو جور روايات وارد شده، بعد خود ايشون اين تعبير رو ميکنه، و التقصير هو الاصل و العمل به عندي في هذه المواضع و غيرها اهوت. اصل تقصیره، ولی چون اصل تقصیره ما هم عملی به اصل بکنیم در این مواضع و موارد دیگر که اصلا مطابق همینه، احتیاط اقتضای همین را میکنیم. این ممکنه اصل مطلب را این کار میخواد بکنه، میخواد بگه مردم نیست تقصیری اصلا باشه، و یا میخواد بگه این جاهایی که به حسب دو تا روایت اصلش رو قبول میکنه ولی به حسب دو تا روایت انسان تردید میکنه، به حسب یه روایت تخییر و به یه روایت تخییر نیست، یه روایت داخل استثناء میشه در یه روایت داخل نمیشه، احتیاط کن راجع به این مورد میخواد بگه اصل استثناء میگه یا استثناء خاصی رو که اختلاف چین دو روایت داره. این یه قدر روشن نیست، حلایتر اونم به تذیر غنیه شده بود مکار مستشنیات هم که راجب عصر راجب مسافر میگه، این را اماکن عربر استثناء نکرده، دعوا اجماع هم کرده و اونم این اشارت سب که اونم قبل از شرایعه، اون هم استثناءات ذکر کرده، این استثناء نکرده. خلاصه مسئله از نظر سابقین از فقهای سابق این روشن نیست که نمیتونیم ما حتی شهرت نسبت بدیم به قبل از محقق به این دیگه. از طرفی فقهای اصحاب ائمه اینجور که از روایات استفاده میشه اونا قائل به تفسیر بودن. سعد بن عبدالله میگه من از ایوب بن ایوب پرسیدم راجع به مکه و مدینه اینا راجع به نماز چی میگید؟ او میگه که انا اقصه و صفان یقصه و ابن ابی امیر و جمیع اصحابنا یقصرین. این اگر تخییر باشه مورد تسلم، تخییر اگر شد افضل تمامه. میگه اینجور نیست که انتخاب بکنن تخییر باشه ولی انتخاب بشه قصره، نه افضل عبارت تمام اگر باشه. سوال کرده میگه همه اصحاب اونا چیز میکنن قصر رو جا میدارن. علی ابن مهزیار میگه چون روایت من شنیده بودم در این اماکن تخییر هست و تمام هست، من نماز رو تمام خوندم در مدینه، دارم مدینه سالا بعد برخور کردم فقه های اصحاب ما، دیدم اونا میگن نه اینجور نیست، شما وظیفت قصر بود، به بی خود تمام خوندید. فقهای اصحاب قائل به قصر شدن. بعد دیگه من برگشتم به قصر، از امام سوال میکنه که من تکلیفم چیه، امام هم جواب میده، اونم روایت ما میخونیم بعدم که بعد روایتش بخونیم. خلاصه از اینا استفاده میشه که فقهای معاصر ائمه اونا قائل به تعیین قصرن، او رو با جای دیگه چی میدونن. فقهای بعد از او تا زمان شرایع هم دو دستن شهرتی در کار نیست نمیدونن. بله فقهای بعد از زمان چیز شهرت با تخییر بعد از محقق، این حالا روایات سینه رو مراجعه کنید ما نفسی شنگرم.